أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. مقاصد الشریعه فی النصوص الشرعیه ربما یمکن استکشافه به هذه النصوص فی مختلف الفروع یأتی ذکر امثله لها. ثم إن مقاصد الشريعة ليست من قبيل علة الحكم كلها، بل كثير منها من قبيل الحكمة، كما أن علماء الخاصة لا يرون هذه الملاكات والمقاصد التي هي من قبيل الحكمة حجة بخلاف علماء العامة. وعقل البشر قاصر عن تشخيص جميع ما هو دخيل في تشريع الأحكام من الملاكات والعلل. من هنا لا يعتقد علماؤنا بدوران الحكم مدار الحكم بخلاف علماء العامة. و ما اشتهر بين علمائنا الأصوليين من أن علل الشرع معرفات فسر بوجهين، أحدهما أن العلل المعلل بها في النصوص الشرعية في لسان الخطابات معرفات وعلامات لموضوع الأحكام. التفسير الثاني أن هذه العلل كاشفة عن بعض ما يبتني عليه تشريع الأحكام، يعني علامات ومعرفات لحكم التشريع. و انا على التفسير الثاني فهذه التعديلات لا يكون الحكم دائرا مدارها. و استدل الشاطبي بنقل ابن عاشور لإثبات مقاصد الشريعه حجيتها، يعني ببعض الآيات، و مع التأمل في هذه الآيات يمكن استكشاف مراده من المقاصد، ما هو مراده من المقاصد. والنقطة الأخيرة هي أن علماء العامة استدلوا لإثبات حجية مقاصد الشريعة بوجوه خمسة، يأتي بيان هذه النصوص، هذه الوجوه. بعضها يكون من قبيل النصوص. حد بكنم كي در نصوص شرعيهي كي در خطابات كتاب وسنت وارد شده ميشد مقاصد رو في الجملة استظهار کرد، لکن کثیری از این مقاصد، یعنی مقصد و غرض و هدف از تشریع احکام رو استظهار کرد که اینا خیلی هاش از قبیل حکمت هست، مثل اون نصوصی که در وجه تشریع حرمت ربا بیان شد که از امام علیه السلام فرمود علت و تحریم ربا، سألت عن علت تحریم ربا فقال انه لو کان الربا حلالا لترک الناس التجارات و ما یحتاجون الیه، فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام الى الحلال، یعنی با تجارت و کسب پول به دست بیارن، نه اینکه مقداری پول بدی دو برابر اون رو از اون پول گیرنده دوباره بگیری با ربای قرضی. و یا اینکه نصوص دیگری که در این وارد شده، مثل واسطه سماع قلت له ابی عبد الله السلام انی رأیت الله تعالی قد ذکر الربا فی غیر آیه و کرره، قال علیه السلام ابا تدری لمذاک، قلت لا، قال علیه السلام لئلا یمتنع الناس من استناء المعروف، در روایت دیگری اومده که معروف یعنی قرض، برای اینکه اگر بنا باشد که کسی محتاج پول باشد، نیاز داشته باشد مؤمنی، و اون هیچ کس راضی نباشد بهش بدن مگر اینکه با به اصطلاح گرفتن ربا، به این عنوان که خب جایز باشه، اگر جایز میکرد شاره که هر کس میتونه به کسی پول بده دو برابرش، یک برابر نصفش و به یک نحو بیشتر بعد از مدتی ازش بگیره. خب اگه این باشه جایز بود دیگه اصلا هیچ کس حاضر نمیشد به کسی قرض بده، و این قرض واقعا کارگشا برای مؤمنین هست که بخواد کارشون راه بندازه با پول، متوقف شده زندگیشون، نیاز دارن. خب اگر بنا به جایز باشه، خب هر کس میره دنبال سود دیگه، هر کس سود نده نمیگیره، یعنی بهش پول نمیده. و این وجهش این است که شارع قرض رو تشریع فرمود برای رفع حوائج محتاجین نیازمندی که آبرومندن، نمیخوان کاسه گدایی دست بگیرن، میخوان با قدرت و توان خودشون روپای خودشون وایستن، منتها اگر خب به اینا اون مبلغ مورد نیاز داده بشه، اینا استعداد خودشون، قوه خودشون رو به کار میگیرن و رو سرپا خودشون وامیستن و اون پول گرفته شده رو بر میگردونن. خب اگر بنا باشد که با سود اشخاص بگیرن، دیگه کسی حاضر نیست که بدون سود به اینا بده. خب سودم که بدن، اینا دیگه گرفتار میشن، توان پرداخت ندارن، و اون کسی هم که عادت کرده به این که با پول سود بگیرد، مثل این خیلی از این دهات و قرا و قصبات الان شنیده میشد که مردم کشاورزی رو تعطیل کردن، زمین شده بیکار، شروع میکنن زمین رو فروختن. چرا؟ برای اینکه همون پولی که داشتن رو زمین میفروشن، پولش میذارن تو بانک، خب بانک بهش پول میده، دیگه میگه چرا خودمون گرفتاری بکشیم بریم دنبال کشاورزی و نمیدونم دامداری و فلان و بهمدان، با همون سود زندگی رو میگذرونیم. این واقعا موجب ترک میشه، ترک اقتصاد رو مختل میکنه. اینه یکی از اسبابش اینه که حضرات تعدیل فرمودن، ولی این تعدیلات همه درسته، جز حکمت هست، اما علت حکم نیست. هیچ فقیه چنین فتوایی نداده که این علت حکمه. اینه ما فتوای فقهاء کار نداریم مثلا الان، من با من تبرک میگم، و الا ما وقتی که در شرع مراجعه میکنیم میبینیم که همین ربا یک قیودی رو شارع درش قرار داده که این محاذیر در صورت عدم این قیود هم هست. مثلا ربا گفته که ربای معاملی در مکیل موزونه، خب اگر در غیر مکیل موزون باشد، آیا اون ظلم، اون اجحاف، اون فلان اینا وارد نمیشه؟ میشه فی الجمله، میشه. در ربای قرضی مثلا، خب اگر شرط رب کردی این حرام میشد در عنوان قرض، اما اگر اون حیل ربایی که وارد شده که ماهیت روی ربا هم دارد، خب فقها گفتن جایزه با اون حیل، در حالی که اون محاذیر رو هم با سیاقا داره. یعنی میخوام بگیم روایات خودش اصلا یه قیود رو آورده که
این قیود هم اگر به اصطلاح نباشه، این محاذیری که حضرت ذکر می‌فرماد خیلیش در اون باز در اون صورت محاسب میشه. پس معلومه که اینها تمام علت نیست. چرا اون قیود آوردن؟ برای اینکه تقریبا غالبی است که قانون ضرب به غالب میشد. غالب اون یعنی غالبا این محاذیری که حضرت فرمودن غالبا در اون قیودی هست که خودشون آوردن برای ربا، که اگر اون قیود حاصل بشد، مثلا شرط بشد در ربای قرضی یا اینکه در مکید موزون مثلا باشد، غالب این محاذیر در اونجاها هست، غالبا اینه. اما اگه شرط نشد چی در ربای قرضی؟ خب طرف مختار دیگه، خاص خودش میده به عنوان هدیه که مستحب هم کرد شاره، که کسی به شما یک احسانی کرد شما در مقابل به چی کار بکنی؟ آقا احسان بکنی. ولذا در روایت هم وارد شده مستحب است که مستقرض بعد از اینکه قرض رو به اصطلاح مال القرض داده یک هدیه هم به اون مقرض چی آقا بده، مستحبه. اما اینکه شرط بشد اون است که اون مخمصه رو غالبا چی آقا داره. بله خلاصه این غالبیه. یا در مثلا در باب تحریم خمر، خب در روایات وارد شده که فرمود ان زندیقا قال له فلما حرم الله الخمر بلا لذت افضل منها. زندیقی به حضرت فرمود که چرا خدا خمر حرام کرد، در حالی که هیچ غذایی نوشیدنی با لذت‌تر پر لذت‌تر از این خمر نیست. چه روی هم داشتن میگفتن دیگه. بله قال علیه السلام، چقدر با متانت با بزانت با حلم به همه، چه زندیق باشه چه مؤمن فاسق باشه چه مسلم فاسق باشد، یه جور جواب میدادن. قال علیه السلام حرمها لأنها ام الخبائث و رأس کل شر، یأتی علی شاربها ساعتا یعنی لحظتا یسلب لبه، یه لحظه برش عارض میشد که عقلش رو میرو باید و در اون لحظه دیگه هر کاری ممکنه ازش چی بشد آقا صادر بشد. فلا یعرف ربه، دیگه خدا را نمیشناسد. ولایت لکم معصیتن الا رکبها، در اون لحظه مرتکب میشد و الى آخر. ولا حرمتن الا انتهاکها، ولا رحمن بعد الا قطعها الى آخر. خب اینا محاذیری هست که ذکر شده در باب صوم، در باب همین حرمت وجوب رعایت حجاب که امروز صبح عرض کردم که امام رضا علیه السلام در روایت ابن سنان تعلیل فرمود، من اینجا نیاوردم ولی در کتاب نکاح آوردم، خدا تعالی حرام کرد این نظر به اجنبیه رو و این بی‌حجابی رو، این سفور رو، برای اینکه موجب میشد که اگر بی‌حجابی باشد خب مردان شهوتشون تحریک میشد و محرمات الهی رو مرتکب میشن و حدود الهی نقض میشد و خلاصه اون چرا که انسان برای آفریده شده که قرب به حق باشد، رشد باشد، کمال معنوی باشد، صد میشد. خب اینا همه اینها رو میشد مقاصد شریعه گفت، البته که همینه، یعنی شارع مقدس این حرمت ربا و حرمت وجوب صوم و وجوب ستر و حرمت نظر و امثال زادک رو جعل فرموده، اینا هم اغراض و اهدافی است که یا برای دفع مفسده یا برای جلب جاقا مصلحت، اینا همه داخل در چی میشد؟ داخل در مقاصد میشد، مقاصد شریعه است دیگه. مقاصد شریعه که مگه علامه میگن چیه؟ یعنی آنچه رو که مقصد شارع هست در جعل احکام، غرض شارع هست و هدف شارع هست که اون هدف تأمین بشد، اون غرض محقق بشد، اون مقصد محقق بشد، اون مقصود در سایه جعل چی آقا؟ احکام. که خلاصه بکنی همه اینا در جهت تعالی رشد بشر هست. منتهی مراتب شیعه علمای خاصه میگن اینا بعض ما یبتنی علی الحکمه، بخشی از احکام حکم هست که حضرات بیان فرمودن، تمام علت باید ما از دلالت نص بفهمیم که این تمام علته. مجرد این تعلیل اینها چون شارع خودش یک شرایطی گذاشته که اونها منافات دارد با اینکه این حکم تمام العله باشن، گذاشته که منافات دارد. توجه فرمودید؟ مثلا چی؟ مثلا گفتی که نگاه به موی زن نامحرم، چه شهوت تحریک بشد چه نشد چی است آقا؟ حرام. مواضعی که حرام کرده از بواطن محاسن نساء، نه اونجوری که زینت ظاهره باشد، زینت باطنه. توجه فرمودید؟ این نگاه کردن حرامه. چه شهرت شب اگه اون شهوت علت تام بود، هر جایی که نبود میباید نگاه چی باشد آقا؟ جائز باشه. در حالی که تمام روایات نص و فتوا اختلاف بر خلافشه. پس یه قرائنی در خود نصوص اهل بیت علیهم السلام بیان شده که اونها منافات دارد با اینکه اینا علت چی باشن آقا؟ تام باشن. و نتیجه میگیریم اینا حکم هستن، حکمت هایی هستن که غالبا مترتب میشن، دائمی نیست، تنها علت هم چی آقا؟ نیست. بعد این یه مطلبه. مطلب دیگه این است که بالاخره اینایی که از قبیل دوائی احکام هستن، اینا ما شک نداریم که خدای تعالی هر حکمی رو با مقصد جلب میکند. هرگز فقیه شیعی حق ندارد بگد که این مقاصد شرعی چیه، مقوله‌ای که تازه در اومده و این حرفا اینا. ما تعبد بکنیم به نصوص، ما چه کار داریم؟ ممکنه کسی هیچ علتی نداشته باشه. خب این که هیچ علتی نداشته باشد، این خلاف عقله، خلاف حکمته، قبیحه که ما شارع مقدس رو بخوایم متهم بکنیم به این که او جعل کرده حکمی رو بدون چی آقا؟ حکمت. بدون نه، تعبد با این عقیده که محال ممتنه که شارع حکیم حکمی رو بدون حکمت و بدون علت چی آقا؟ جعل کرده باشد. ولی ما اون حکمت رو همه رو نمیدونیم. اینجاست که پای تعبد در کار میاد. تعبد با اذعان به جهل به اون حکمت و علت و اعتراف و اعتقاد به این که جعل حکم هرگز بی علت چی آقا؟ نه نه نه، غیر از آزمایش. نگاه بکنید در این معتبر فضل، ان ابی الحسن الرضا علیه السلام قال ان سأل سائل فقال اخبرني هل يجوز ان يكلف الحكيم عبده فعلا من الافاعيل لغير عله ولا معنى قيل له لا يجوز ذلك لانه حكيم غير عابث ولا جاهل فان قال قائل فاخبرني همین که جواب شما سلام لما کلف خلق، چرا خدای تعالی خلق رو تکلیف کرده؟ قیل لعلل کثیره. قال فاخبرنی ان تلک العلل تعرفونها، شما میشناسید امام هستید اون علت رو. قال قیل له منها ما نعرفه و منها ما لا نعرفه. خود حضرت فرموده بعضی از اونایی که شاید ایاک عنی و اسم یا جاره باشد کلام حضرت که ما نعرفه، ولی ظاهرش هست که خودشون داره میگه که بعضی از اینا رو میشناسیم این علل رو، بعضی از این علل رو خودمون خبر چی آقا نداریم. الا ان قال فان قال لما امر الله تعالی على عباده و نهاهم بل لانه لا يكون بقاهم و صلاحهم الا بالامر و النهی. ببین بقاهم و صلاحهم الا بالامر و النهی. این خب این فقط آزمایش نیست که، این از صرف آزمایش منصرفه. توجه فرمودید؟ بله. من الفساد و تقاصب الى آخر. فساد فساد اصلا فساد بیرونی دیگه، فساد در میان جامعه هست. بله. بعد در روایت دیگر دارد که ابن سنان میگد که ان ابا الحسن علیه السلام علی ابن موسی رضا کتب الیه به ما بله فی حاضر کتاب یسأله عنه جا انی کتابو که، یعنی حضرت بهش فرمود امام رضا علیه السلام، نامه تو به ابن سنان میگه نامه تو به دست من رسید، تذکرو ان بعد اهل القبله یزعمو ان الله تعالی تبارک و تعالی لم یحل شیئا و لم یحرمه لعلت اکثر من التعبد به عبادت الله. بعضی از اهل قبله فکر میکنن که جعل احکام فقط صرف تعبده، علت دیگری نداره و تعبدمون آزمایش میشد دیگه، فقط دیگه. قد ذل من قال، حضرت فرمود این گمراه شد کسی این حرف رو زد، ذلالا بعیدا و خسرا خسرانا مبینا لانه لو کان کذالک لکان جائزا ان یستعبدهم به تحلیل محرم و تحریم محلل. اگر اینجور بود خب آزمایش به هر نحوی محقق میشه، نمیشه آزمایش؟ خب اونی که حلال کرد حرام میکرد، اونی که حرام کرد چیکار میکرد؟ حلال میکرد. ببینی که گوش میدن حرف خدا رو یا نه؟ خب اگه اینجوری بود عجب نقض خوبی کرده. خب اصلا صرف آزمایش نیست. بله. بعد فرمود که به ترک صلات و صیام و اعمال بالکرها کلها و الانکار له الی آخر. بعد دارد که و ما اشبه ذلك من الامور التي فيها فساد فساد التدبير و فناء الخلق اذ العله في التحليل و التحريم صرف تعبد التعبد من بنش تعبد باشه آزمایش میگن عبد انجام میده یا نمیده اون این نیست دیگه معلومه نیست بعد لا غیره فکانه کما ابتل الله عز و جل بهی من قال بذالک انا وجدنا کل ما احل الله للعباد الیه و وجدناه مفسدن معذرت میخوام کل ما احل الله للعباد و وجدناه بعد تبارک و تعالی ففیه صلاح العباد اونجور که حلال کرده و بقاؤهم و لهم الیه الحاجه التي لا يستغنون عنها و وجدنا المحرمه من الاشیاء لا حاجت للعباد الیه و وجدناه مفسدن داعیا الى الفناء والهلاك ثم رأینا تبارک و تعالی احل بعض ما حرم فی وقت الحاجه در وقتی که گفت ما من حرام الا فقط احله الاضطرار که اینم میشه اغلایی یعنی کاملا تعلیل حضرت بین است که همه اینا بر اساس چی است آقا حکمت است مصلحت است در راه رشد انسان کمال انسان بقا انسان صلاح انسان بله و در روایت دیده که سأله عن شیء من الحلال و الحرام فقال علیه السلام انه لم یجعل شیئن الا لشیئن شیئن الا لشیئن این شیئن اگر باشه اون با آزمایش مخالفت دارد چون آزمایش برای همه یکسانه یعنی اگر هزاران هزار حرام حلال شما تصویر بکنید همه اینا یه علت داره علتی چیه؟ بله؟ آزمایش دیگه شیئن لشیئن معنا پیدا شی آقا؟ نمیکنه میخواد بگه هر حرامی یک علت خاص به خودش دارد ببینید؟ درست که سند صحیح هم صحیح جمیل هست انه لم یجعل شیئن یعنی حکمان الا لشیئن یعنی لحکمت و علت تخص به معنیش اینه دیگه آزمایش بشه دیگه برای همه یکسان میشه تمام این همه یه علت بیشتر نداره اون چیه؟ آزمایشه بر روایات دیگری هست که خب این اون یک فعله به عنوان خلقت اصل خلقت بشر اصلا چرا بشر به وجود آورد برای اینکه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون برای اینکه کند کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف برای معرفت رب خالق برای عبادت او یعنی عبادت ان معرفته که این بالاترین درجه است که انسان موجود میتونه به اون چی آقا برسد مخلوق میتوند به اون برسد توجه فرمودید خب این حاصل نمیشد مگر به امتحان چون امتحان مقدمه است اون درجه اون کمال که از ملک بالاتر میرد حاصل نمیشد مگر اینکه به چی آقا پس ما شما رو خلق کردیم برای امتحان برای امتحان خب الا لیعبدون هم دارد که لیعرفون باشد بقیه رو با هم جمع بکنی یکی مقدمه دیگری میشد معرفت مقدمه امتحان نمیشد امتحان مقدمه چی میشد آقا؟ عبادت میشد یعنی اون عبادت من روی معرفت بالاخره در واقع با امتحان میشد دیگه یعنی امتحان انسان که امتحان میداد در محضر پروردگار با امتحان روش میکند عقلش کمال پیدا میکند تا اینکه عبادتش میداد اون عبادتی میشد که خدا برای اون عبادت خلق کرد انسان رو و الا امیر المومنین عبادت میکند رسول خدا عبادت میکند اولیاء خدا عبادت میکنند ائمه عبادت میکنند مومنین عادی تا اینایی که خلط و سیئا بصالحین اینا هم عبادت میکنند تا اون درجه نازل طبعا خدای تعالی مخلوقین رو به این درجه نازل عبادت خلق نکرده که برای این خلق نکرده برای اون عبادتی که درجه اعلای عبادت است که خلق کرده که همه بشر هم توانش رو داشتن میتونستن به اون برسن که نرسیدن ما باید اینجور معتقد باشیم و باید تبعیض میشد فلذا میخوام بگیم که با امتحان در واقع اون کمال اعلا حاصل میشد. با امتحان در واقع اون چرا از عبادتی که خدا برای اون جن و انس رو خلق کرده چی میشد آقا؟ من هر امتحانی که انسان قبول میشد در این دنیا یه درجهش بالاتر میره. هر امتحانی که قبول میشد چی آقا؟ یه درجهش بالاتر میره. یعنی روحش کمال پیدا میکنه، ایمانش بالا میرد، قربش به خدا تعالی بیشتر میشد، اون وقت این عبادتش هم عبادتی که میشد آقا؟ مقربین خواهد شد. بله اینا تأثیر داره. اینا غیر از خود آحاد این احکامه، هزاران هزار احکام، اینا خودشون یک حکمت و علت دارن، خلقت بشر هم خودش چی آقا؟ یک حکمت دارد. اینا با هم بده و این حکمت ها رو بشر نمیتوند بفهمد. خدا خودش خبر داده در روایات ما، بعضیاش رو ما میفهمیم، اما خیلی هاش چی آقا؟ ما نمیتونیم به منها، شاید مراد امام رضا علیه السلام کنایه از این باشد، منها ما نعرفو و منها ما لا نعرفو، این ضمیر جمع آوردن اشاره به بشر باشد، یعنی بنی بشر، ابن آدم، بنی آدم، اصلا نوع بشر میخواد اراده بکنه این رو. یعنی خیلی رو ما انسان ها یعنی میفهمیم، خیلی رو شما انسان ها چی آقا؟ نمیفهمیم. فلذا میدونیم احکام الهی که توقیفی هست، ما به همه از حکم و مساله و احکام علل چی راه چی آقا؟ نداریم. لذا وقتی که فضل ابن شازان اون یک روایتی نقل کرده طولانی، فضل ابن شازان یک کتاب است، رسن یک کتابچه است از امام رضا علیه السلام، هر دفعه میومد خدمت حضرت، حضرت میفرمود ایشون مینویسه، باز فردا میومد، پاس فردا، جلسات عدیده ای تا اینکه این اصلا شد یک کتاب به نام علل و شرایع فضل ابن شازان که امام رضا علیه السلام براش بیان کرده. در اونجا راوی سوال میکنه که خیلی برای راوی عجیب بوده که چطور این روایت طولانی با این همه علت و فلسفه های احکام واقعا از امام رضاست یا این آقا خودش در آورده. شک کرده، شک کرده، گفته که اخبرنی ان هذه العلل اذ ذکرتها من الاستنباط بل استخراج و یم نتائج العقل. این خودت اینا رو در آوردی؟ اینا رو فلسفه بافتی برای احکام؟ او یم ما سمعته و رویته. قال فی جوابی، فضل شازان بهش جواب داد که ما کنت لأعلم مراد الله تعالی بما فرض. من کسی نیستم که بخوام سر از فلسفه احکام در بیارم. بلا مراد رسول الله بما شرع و سنه، بلا اعلل ذلك من ذات نفسی، بل سمعتها من مولای ابی الحسن علی ابن موسی رضا المره بعد المره و شیء بعد شیء و جمعتها. بله، در از این که همه اینها رو ما نمیتونیم سر در بیاریم. یه مطلب دیگری هست که معروف است، گفتن علل و شر معرفاتون. آیا این همه مقاصد و شریعه هست یا اصلا این عبارت چی میخواد بگه؟ خب ما میدونیم که مقاصد شریعه تا الان در جلسه قبل عرض کردیم، اونی که اهل عامه میگن خیلیش اصلا تا نص نیومده، از نص استنباط نمیکنن. اونایی که به نص منتهی میشد مراد این هست، علل و شر معرفاتون، یعنی اون چه از عللی که در نص اومده که حضرات تعلیل فرمودن در نصوص شرعیه اینو معرفن. این دو تا تفسیر شده، یه تفسیری که قبلا گفتیم اون این بود که یعنی معرفاتون الی موضوع احکام، یعنی علل در واقع معرف چی است آقا؟ موضوع حکمه، والا علت تکوینی نیست، علت تکوینی هر حکم بفرمایید چی است آقا؟ اون جائل حکم، ابتدا علم به منفعت و مصلحت این حکم دارد، بعد این علم به شوق، شوق به اراده، همونجوری که در کفایه گفته وقتی که به اراده تبدیل شد اون وقت به انشاء تبدیل میشد، به صورت انشاء این حکم اون وقت ابلاغ میشد، تا مرحله انشاء علل تکوینیش همون علل نفسانی ولی یا شارع هست، نبی، نبوی، ولوی و شارع هست. اصلا اینا از قبیل علت تکوینی که نمیتونه باشه، که واضحه دیگه، روشنه، واضحه. پس اینایی که علت تکوینی معرفات هستن، یعنی چی؟ این در واقع اینها معرف هستن به موضوعات احکام که اینها موضوع حکمن، یکیش تفسیر اینه. ولی این تفسیر مرجوحه نسبت به تفسیر دوم که میخوام بگم. تفسیر دوم راجحه. چراش هم عرض میکنم چرا. تفسیر دوم چیه؟ این است که اینا معرف هستن به بعضی از حکم و مصالح احکام تشریع شده در خطابات. احکامی که در خطابات تشریع شده، این علل و حکمی که تعلیل شده در نصوص، اینا معرف بعضی از حکمتهایی است که غرض و علت غایی احکام رو چی آقا؟ تشکیل میدن. علت غایی. یعنی لما جعل الله تعالی هذا الحکم، لما شرعه، لغایتن، اغلائیتن، عقلیه. درست؟ این غایت، این حکم، بعضی از اون غایات رو بر ما چی آقا؟ معرفی میکنن که اسمش رو ما میگیم چی آقا؟ حکمت. این راجعه. چرا؟ چون بسیاری از تعلیلات در شرع که اومده که الان خوندیم نمونهش بعضی ها رو، اینا موضوع احکام چی آقا؟ نیستن. پس این که ما بگیم که اینا معرف موضوع هستن، نه، فقط در اون منصوص الله تنقیم الله که قطعی معرف موضوع هستن. و الا این توجیه در واقع هست که معرف بعضی از احکام هستن. حالا شما در یک کلمه بفرمایید که جامعه بین هما باشد، و اون عبارت هست از اخبار از علت غایی جعل حکم. اخبار از علت غایی جعل حکم که این غرض تشریع. خب اون تارتن علت غایی که شد، تارتن موضوع علت تامه است. الحکم یدور و مداره آقا، و اخرى چی آقا؟ لا یدور و مداره. پس عبارت جامعی میشد این علل و حکمی که علل و شر باشن، معرفاتون، یعنی معرفاتون للعلل الغائیه، اما تامتن یدور الحکم مدارها، او بعض علل الغائیه، بعض الحکم. بله، این هم مطلبی که خدمت شما عرض کردیم. و یک نکته آخرم بگم تمام بشد، و این است که اهل عام، علمای عام، عمده استدلالی که برای طرق استکشاف مقاصد شریعه بیان کرده اند، اینا در این طرقی که من عرض میکنم از مجموع نصوصی که از ابتدای بحث مقاصد تا الان گفتیم میشه ما خلاصه بکنیم. یک، استقلال عقل به ادراک این ملاکات. حالا اینا استقلال عقل رو اعم میگیرن از زمینی یا چی آقا؟ قطعی. ما هم اینجور، ما مستقلات عقلی که میگیم معناش این است که استفاده از نص شرعی عقل چی آقا؟ بله؟ نمی کنه. اصلا مستقلات عقلی یعنی هیچ مقدمه‌ای که صغرا باشد در این کبرای قیاس عقلی، مقدمه شرعیه چی آقا توش؟ نیست. خب این همه از این قطعی باشد یا چی باشد آقا؟ ظنی باشد، استقلاله. منتهاش عقل ظنی هم مستقل میتونه باشه، عقل قطعی هم میتونه چی آقا؟ مستقل باشه. اینا مطلق استقلال عقلی را راه استکشاف چی آقا؟ مقاصد شرعیه گرفتن. این اول. خیلی این نکته فارغه این شد پس بین عامه و خاصه. بله، عام خاصه میگن استقلال عقل قطعی، حکم مستقل عقل قطعی، اما اینا میگن مطلق استقلال. خب این یکی هم تجربیات عقلاییه، که تجربیات عقلا، اون چرا که عادت عقلا برش هست، اونا نیاز به امضام نمیخوان. بعدی ما میگیم تجربیات عقلاییه دلیل مستقل چی آقا؟ نیست. اونا میگن تجربیات عقلاییه میتواند مقاصد شرع رو برای ما تعیین بکند، لأن شارع رئیس العقلا. لأن شارع چی آقا؟ رئیس العقلا. بنابراین کافیه. حالا حتی اگر ردی هم بشه در نصوص، اون رو تعبیل میبرن، تعبیل هم میبرن. درس قبل من عرض کرده بودم گاهی ظواهر بعضی نصوص چیکار میکنن آقا؟ تعبیل میبرن. بله، ما میگیم نه، اگر یک لفظی در نص بیاد احتمال رد هم باشد کافیه، یعنی رد، صلاحیت برای رد داشته باشد چی هست آقا؟ کافیه. یعنی در نص یک علتی بیاد، یک بیان بیاد که با اون سیر عقلایی تخالف داشته باشد، قطعا اینجا سیرت حجیت چی آقا؟ میافتد. بله، نکته دیگه این که فطرت انسانی، که خلق الانسان فطرت الله التي فطر الناس عليها، میگه آنچه که فطرت انسانی اقتضا میکند اینا از مقاصد میتوند باشد، میتونیم بر اساس اون ما مقصد شارع رو کشف بکنیم و بر اساس اون فتوا بدیم. بله خب عرض کنم که باز چهارم استقراء احکام معلومه هست الالها، یعنی ما تمام احکام شارع رو استقراء میکنیم، علتاشو یک رصدی میکنیم، ببینیم این اون علتو داره، علتهای مختلف، بعد میبینیم که آیا یکی از اون علتهایی که در ده ها موردی که تعدیل وارد شده میتونه این باشه، اگر چنانچه بود همین رو کافی میدونیم برای استکشاف مقاصد چی آقا؟ شریعت، استقراء در عللی که در نصوص بیان شده اهم از کتاب سنت برای احکام. خب اینم یک نکته هست. و پنجم استقراء ادله‌ای که در اون علت مشترکن، یعنی نوع قیاس میشد دیگه، یک دلیلی تعدیل کرده، خب موضوعات دیگر هم در این علت شریکن، از این تعدیل میکنیم از اصل به فرق، که همون چی میشد آقا؟ قیاس میشد که اونا اون علت مشترک رو مقصد و شارع میدونه. آخریش هم تواتر معنوی عمدی، تواتر عمدی معنوی رو، یعنی مثلا ما افعال رسول خدا رو که نقل شده در مختلف موارد بررسی میکنیم، مثلا دلت فرعا ان قطع الصلات من اجل ادراک فرسهی ثم العود الى استعناف صلاتهی، اینو چنین روایت نقل میکنن که فرسش رفته بود، این نماز رو قطع کرده، حضرت رفته فرس رو گفته آورده، مثلا توجه فرمودید. بس ما از اینجا میفهمیم که میدونه درک مال، استدراک مال، استنغاز مال وجهی باشد برای قطع چی؟ صلات هر مالی. التفات فرمودید اینا استکشاف غرض میکنن. علایالن ما مبنایی که شیعه دارن مایز بین مقاصد شرعی اونها و بین شیعه تا الان معلوم شد، علمای خاصه میگن یا باید عقل بدیهی قطعی باشد یا ظهور نص در دوران حکم مدارهو که قرینه صارفه از خود شرع به ما چی آقا؟ نرسیده باشد، مثل قرینه صارفه که من عرض کرده بودم، تازه عرض کردیم به شما چند مورد رو، گفتیم کشف میکنیم که پس این علت تامه نیست، موارد نقضی که شارع دارد. اگر موارد نقضی نبود ما به همون ظاهری که ظهور دارد در دوران حکم داره اون علت چیکار میکنیم آقا؟ عکس میکنیم و او رو حجت میدونیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.